أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عيد القطر قطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان للسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بعد از بیان خطوط کلی مسئله توحید و معاد، نمونه های اجرایی این قسمت ها را هم ذکر فرمود. در خطوط کلی فرمود اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح باشد از فیض خدا برخوردار است. اگر کسی کفر ورزد و گرفتار عمل طالح بشود گرفتار کیفر الهی خواهد شد. این به صورت اصل کلی. بعد جریان داوود سلام الله علیه، سلیمان سلام الله علیه و قوم سبع را ذکر فرمود. در زمان داوود سلام الله علیه که مسئله جنگ یک برنامه رسمی بود، اون چرا که از درباره هست داوود ذکر فرمود ساختن سلاح‌های دفاعی بود، چون زمان دفاع بود که فرمود ان اعمل سابقات و علمناه صنعت لبوس بماننده. بعض دوران پدر نوبت به پسر رسید، دوران سازندگی بود، یعنی دوران جنگ تمام شده بود و وجود مبارک سلیمان وارثی تخت تاج و تخت شده بود و مشغول تدبیر نظام بود. مسئله ساخت و ساز شروع شد. برای اینکه کل اون کشور رو محدود به خوبی ساخته بشود، هم از مسائل تکوینی کمک گرفته شد که باد در اختیار اون حضرت به صورت تسخیر الهی قرار گرفت و هم جن در اختیار اون حضرت قرار گرفتن که نه تنها مزاحم کسی نباشن بلکه در خدمت سازندگی کشور سلیمان باشه. در زمان داوود سلام الله علیه مسئله جنگ و حمله مطرح بود، اما با این تسخیر الهی که فرمود ما باد را برای سلیمان مسخر کردیم سخر ناله و ری، کسی قدرت مقاومت نداشت. لذا ملکه سبا همین که جلال و شکوه سلیمان سلام الله علیه شرید کاملا تمکین کرد، گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. با اینکه او ولها عرش عظیم بود، اوتیت من کل شی بود، بالاخره می توانست به اثر ظاهری مقدار مقاومت کند، اما در کمترین فرصت با بهترین بهره برداری آمده تسلیم شد. کسی در قبال سلیمان سلام الله علیه قدرت مقاومت نداشت، برای اینکه او کاملا مسلط بر فضا بود و می توانست هر کسی را که علیه او قیام کردن او را سرکوب کند. اگر در جریان سلسله داوود نبرد بود، برای اینکه یه همچه تسخیری نصیب است داوود نشده بود. لذا وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه مشغول سازندگی بود و اون منطقه را به خوبی ساخت. ساختنش هم به این بود که قصرها خوب آسایش مردم را تأمین بکند، نه که برای خود شما. اون نامه‌ای که خطبه‌ای که از وجود مبارک استعبی چند بار در همین محفل خونده شد، ملاحظه فرمودید وجود مبارک استعبی سنت انبیا را که ذکر می‌کند، طرز زندگی انبیا را ذکر می‌کند، از هست آدم گرفته تا هست موسی و عیسی، جریان داوود و سلیمان را هم در ردیف همین انبیا ذکر می‌کند که اینها با زنبیل بافی و امثال ذالک ارتزاق می‌کردند. فرمود اینطور نبود که وجود مبارک داوود که قتل داوود و جالوت اون قدرت را داشت از زندگی مادی مثلا ترفیع بسته باشد، اینطور نبود. لذا فرمود به این که اینها با اون زندگی ساده‌ای که داشتن مربی مردم شده. نه، اونا حقوق میداد، تأمین میکرد، بیگاری نبود، رایگان نبود. اون هم مثل انس بودن، اون هم تأمین میکرد، نیازهای اون هم تأمین میکرد. اینطور نبود که رایگان خود کار کند. مستحضرید که بیگاری نه تنها بده، مزدوری هم در اسلام بده. این که میگن نظام اسلامی به همه کار میده، نه یعنی همه رو به کار یک کارخونه دعوت میکنه، اینها رو کارگر میکنه. کارگری یعنی مزدوری در اسلام منهی است. منتها بزرگان فقهی ما این نهی را بر تنزیه حمل کردند. برام صاحب بسائل رضوان الله عنوان باب را تنزیه ذکر کرده. من یه آدم را با مزدوری اداره بکنم، با کاری که برای خودش کار بکند، حالا یا تعاونی هست یا بخش خصوصی هست، چه رسد به بیگاری؟ اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر بوسید، نه یعنی دست مزدور را. کسی خودش باقی دارد کار میکند، کسی دامدار از کار میکند. چند تا روایت است که نهی شده. در اسلام مزدوری نیست که کسی خودش را اجیر دیگری بکنه. بعد آمدن جریان هست موسی و شعیب سلام الله علیه ما را، اونم که قضیتون پی واقع او را دلیل تجویز گرفتن و گفتن به شهادت این که الان تعجرنی سمانی حجج، معلوم بشود که مزدوری در اسلام حرام نیست. لذا همه برای کراهت کردن. صاحب وسائل این روایات را در اون باب اجاره که نقل کرده بر تنزیه حمل کرده جمعا بین النصوص. بنابراین اگر کسی بیگاری بگیرد در مرحله سومه، و اگر کسی به مردم کار بدهد در حد مزدوری در مرحله دومه. اگر کسی کار و اشتغال ایجاد کند، داره یا تعاونی است یا بخش خصوصی، اون در مرحله اوله. یعنی اسلام در درجه اول به تولید کارش دستور داده است، نه مزدوری. به هر تقدیر اونجا وجود مبارک سلیمان اونم تأمین میکرد، دیگر آیله او بودن، حقوقشون نمیداد. وجود مبارک سلیمان از طرف ذات اقدس اله این قدرت بهش داده شد که سر یکی طوفان آب را خدا مسخر میکند برای نوح سلام الله علیه که بسم الله مجراها و مرساها، یه وقتی باد را مسخر میکند نظیر و سخرنا له الری، اینا دیگه اعجاز الهی است. یه وقت از کوه را مسخر میکند، نه تیل ارض نیست. خب فرمود ول سلیمان الریح قدوها شهرون، سوار باد میشد. این باد حضرت را با همراهانش صبح تا ظهر به اندازه ماه مسافت یک ماه می برد، عصر هم همچنین. که در بحث دیروز از مرحوم شیخ طوسی از بعضی ها نقل کرد که ایشون صبح از شام به طرف بیت المقدس حرکت میکردن، بعض به بخش از سرزمین های اصفهان میرسیدن. حالا کدوم اصفهان است؟ چون چندین اصفهان رو کره زمینه، به اصفهان میرسیدن بقدر قیلوله، بعد به طرف کابل مسافرت بکردن. خب این بحث مسافرت و چشم گفتن معدن که ما الان هم آبایی که از چشم میجوشه میگیم مال چشمه است، هم میگیم آب معدنی است. این هم اطلاق معدن درسته، هم اطلاق عین، که اصل لا له عین الغیث، یعنی معدن مس را ما بر او روان کردیم که او بتواند کار را انجام بده. اونها اول محراب میساختن بعد تمثیل. خب این که میگن ثبت العرش ثم انقش، همینه. عرش یعنی سقف. اگه کسی بخواد نقاشی کند، رنگ ریزی کند یا تصویر صورتگری کند، اول سقف رو می سازد بعد روی سقف نقشه می کشد. میگن ثبت العرش، نه عرض. عرش یعنی سقف. ثبت العرش ثم انقش. اینجا هم تثبیت محراب بود، یعنی جاهای برجسته بود، بلند بود، بعد روی اون محاریب نقوش حیوانات یا غیر حیوانات ترسیم میکردن. روایتی که از مرحوم کلین رضوان الله علیه و مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این بود که تصویر رجال و نساء نبود، اما همین تفسیر کنز و دقایق که این روایت نقل کند مسئله طیور را، مسئله انبیا را، مسئله ملائک را خودش اول تفسیر میکند. یعنی عکس زن و مرد عادی نبود، حالا عکس پرنده ها بود، عکس فرشته ها بود، اینا بالاخره زیرو هن. اگر چنونچه در شرایع قبل این کار انجام میگرفت، حالا تو شریعت ما حالا یا تحریم شده یا تنزیه شده، بالاخره یه نهی درباره ترسیم یا تجسیم ذوات الارواح آمده. فرمود به این که ما اینها رو به اونها آموختیم، اینا این کار میکردن، هم محکم کاری میکردن هم زیبایی. اون محاریب را برای محکم کاری، اون تماثیل را برای زیبایی، اینا انجام میدادن. و خود وجود ملک سلیمان هم در ساده ترین وضع زندگی کرد. اون خطبه 160 هرچه هست ملاحظه فرمایید، فرمود به این شیطو سلست با موسا. من قصه های انبیا را که پس از دیگری میگم، قصه است موسی و عیسی را گفت، قصه است داوود سلیمان را گفت که اینا با زنبیل بافی و با هم این کار دستی ارتزاق میکردن. خب اینا جزء شؤونات کشورداری اون حضرت بود. و اگر که اونها را فبود ما اینها را مسخر کردیم، تحت حضرت سلیمان قرار دادیم، لذا فرمود یعملون و اصل لا له عین الغیث و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه، نه بیگاری بود. و من یزق منهم امرنا نزق، ما این رو مسخر کردیم، ما اینها رو مسخر کردیم در اختیار هست سلیمان قرار دادیم. اگر اینها تمرد می کردن، جنی اگر تمرد می کرد، ما او را از عذاب علیم با عذاب علیم کیفر می دادیم. یعملون له ما یشاء، هر چی وجود مبارک سلیمان میخواست اونا ترسیم میکردن. اگر قصر بود قصر، و اگر چون چه تمثال بود تمثال. قسمت مهم برای تأمین نیازهای مردم بود بالاخره. خب و جفان که مشخص شد در بحثی دیروز کل جواب و قدور راسیات، این اختصاص به جریان هسته داوود ندارد. سوره آل داوود، چون داوود سلام داده رئیس این گروه بود، لذا خود سلیمان و فرزندان سلیمان اینا به حساب آل داوود نامیده می شوند. اعمل آل داوود شکرن، شکر به اون معنا که انسان بتواند کمال شکر را، حق شکر را ادا کند، این ممکن نیست. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود هر نعمتی که شما دادید ما با شکر بکنیم، اگر توفیق پیدا کردیم نمازش رو کجا آوردیم، سجدهش رو کجا آوردیم، خودش نعمت است. برای همین نعمت هم یه شکر دیگه لازم است. لذا از دست و زبان که برایت تا بتونه شکر بکنه؟ شکر حقیقی ممکن نیست. اون شکری که لازم است اون را کمی از بندگان انجام بدن. فهاهنا امور ثلاثه. اول اینکه شکر واقعی مقدور کسی نیست، چون با قول یا فعل بخواهد شکر بکند، خود اون قولی که میگوید الحمدلله یا فعلی که انجام میدهد به نام نماز شکر یا سجده شکر، خودش نعمت است. در قبال این نعمت هم باید شکر بکند. لذا شکر خدا مقدور نیست. قسم دومانه که در بین این شکرها بخشی واجب است، بخشی واجب نیست. اون مقداری که مقدور نیست واجب نیست. اون مقداری که واجب است کمن کسانی که به این واجب قیام بکنن. قسم سوم افرادی است که در بعضی از موارد شکر میکنن، در بعضی از موارد شاکر نیستن. این که فرمود و قلیل من عبادی شکور، این بخش میانی رو میگن. کمن کسانی که اون مقدار واجب را انجام بدن و خودشون را نبینن. بسیار از ماها مشکل همین حرف قارونی هستیم. میگه ما خودمون 30 سال 40 سال زحمت کشیدیم به جای رسیدیم که بارها به عرضو رسید. بسیاری از ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. او که گفت انما اوتی تو علا علم اندی، بیش از این که نگفته بود، گفته من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. ما هم خیال میکنیم ما خودمون زحمت کشیدیم، چرت شلم یاد گرفتیم، یا اون آقا زحمت کشید یه مقداری مال فراهم کرده است. در اساسی که ما بکن من نعمتن فمن الله، گرداننده دیگریست، مدیر دیگریست، ما ابزار کاریم. خیلی ها میان حوزه و بین راه برمیگردن، خیلی ها میرن برای تجارت بین راه برمیگردن. این چنین نیست که اگر کسی توفیق تداوم پیدا کرد مال خودش باشد. ما بکن من نعمتن فمن الله، لذا قلیل من عبادی شکر. در جریان مرگ سلیمان سلام الله علیه فرمود به این که این جنها، حالا چگونه ذات اقدس اله این جنها را تسخیر کرده بود؟ برای این که در هر عصری اینها یه آسیب می رسوندن، یا از غیب با خبر می شدن و به دیگران می گفتن. چه این که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ما جلو اینها را گرفتیم. الان فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. الان اگر کسی بخواهد بالا برود و مقداری از وحی با خبر بشود، این سنگ شهاب ها، شهاب سنگ ها به حیات او خاتمه میدهند. خب مستحضرید، اون وحی الهی بالاخره باید از آسمان عبور بکند. تو سوره مبارکه سجده دارد وقتی وحی از آسمان تنزل میکند، گویا آسمان میخواهد ترک بردارد و تفتر پیدا کند و شکاف پیدا کند. از بس این وحی سنگین است و از بس این وحی تحمل ناپذیر است. تو سوره شورا ها میم این سین قاف آیه 5 این است که اولش اینه کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور. وحی که میخواد عبور بکند گوی آسمان میخواد بترکد. خب این کدوم آسمونه؟ این آسمونی است که لا تفتح لهم ابواب السماء، در آسمان برای کفار باز نمیشه. نه این کرات مادی و جرمی که الان به صورت ترمینال درست کردن، هر روز سفینه با سرنشین یا بی سرنشین میفرستن. اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، اون از شدت جریان نزول وحی میخواست متفتر بشه و ریز ریز بشه. خب یه مراحلی است که بالاخره اینا جنها سهمی از تجرد دارن. اگر میخواستن به اون بخش نزدیک بشوند، و این شهاب سنگ ها که مال آسمان ظاهری است به تحت تدبیر اون آسمان باطنی است، اونها به حیات این جنا خاتمه میدادن. بالاخره اینها در اصلی زحمت ایجاد میکردن. در زمان سلیمان سلام الله علیه مأمور شدن که از اون شیطنت اونها کاسته بشه تحت قهر عادلانه وجود مبارک سلیمان قرار بگیره. لذا فرمود اگر کسی از این کار صرف نظر میکرد ما او را به عذاب سعیر گرفتار میکردیم. این درباره کارگرای انسانی نبود، درباره کارگرای جن بود. فرمود به این که اونا بالاخره تحت قهر است سلیمان بودن تا اذیت و آزاری به جامعه نرسونن، لذا در عذاب مهم بودن برای خودشون. بعد از رحلت سلیمان سلام الله علیه اونا از این عذاب مهین نجات پیدا کردن، منتها بعد از جریانی که موریانی اون عصا را خورد و عصا افتاد و وجود مبارک سلیمان سقوط کرد بحث به ظاهر از حالت ایستادن و جنها فهمیدن که سلیمان رحلت کرده است که در بحث یه روز گذشت. بعد از جریان شکر آل داوود میرسیم به جریان کفر ورزیدن قوم سبع. سبع به فرد سبع اسم یک سرزمین است، اما سبعین که در قرآن دو جا ذکر شده، یکی در قسمت بلقیس و یکم اینجا که هر دو مربوط به جریان سلیمان سلام الله علیه هست، اسم یک قبیله است مثل قبیله بنی تمیم، قبیله کذا و قبیله کذا. اون نام اون بزرگ قبیله و بزرگ خاندان بود، او رو میگفتن سبع، لذا تنبیه بردار است، برخلاف اون سبعی که اسم مکان است و به فتح خونده میشود. لقد کان لسبعین فی مسکنهم، معلوم میشه قبیله ان، پس سبع مکان و شهر و کشور نیست، قبیله است. فهود مسکن این قبیله جایی بود که ذات اقدس اله همه نعمتها را در اونجا اسباق کرده، به وفور آفریده. لقد کان لسبعه فی مسکنهم آیتون، این علامت الهی بود. اون علامت الهی بود که وقتی وارد این شهر قبیله می شدی که در اینجا زندگی می کردن، این منطقه‌ای که این قبیله به سر می بردن دو طرفش یه باقی بود پر برکت. آیتون این آیت الهی بود که خدای سبحان این منطقه را از هر نظر متنعم کرد. جنتان ان یمین و شمال، یکی طرف راست و یکی طرف چپ. میدونید راست و چپ برای خود زمین و امثال زالی نیست، به لحاظ خود انسانه. میگن این چهار جهت اعتباری است، دو جهت است که طبیعی است، اعتباری نیست. یعنی یمین و یسار و امام و خلف اینطوره، هیچ درختی دست راست و چپ نداره، هیچ خانه‌ای دست راست و چپ نداره، هیچ زمینی دست چپ و راست نداره. این چپ و راست و جلو و دنبال به لحاظ خود آدمه. انسان وقتی جایی که استاده است یمینی دارد، یساری، امامی دارد و خلفی. وقتی که برگشت کاملا این جهات چهارگانه برمیگرده، اما علو و صفر فوق و تحت بر نمیگرده. اگر کسی هم بالانس بزنه، سرش بذاره زمین، پاش بذاره هوا، اینطور نیست که فوق و تحت عوض بشه، بالا پایین عوض بشه. میگن پاش به طرف بالاست، سرش به طرف پایینه. اون جهات چهارگانه را میگن اعتباری است، اما این دو جهت را میگن طبیعی. خب فرمود این یمین یعنی وارد این شهر، وارد این قبیله و یه دست راستی داشت دست چپ، میبینید دست راستی و هم باغ پربرکتی است، دست چپی هم باغ پربرکتی. و خدای سبحانم به اینها حالا وسیله انبیا یا هر که بود فرمود به این که اینا برکات الهی است، رزق رب به شماست. یک، و اینها را به جا مصرف کنی و صرف نعمت در جای خودش، این شکر است، شکر عملی است. به عرض ارادت به پیشگاه ذات اقدس اله و اطاعت دستورهای او هم شکر عملی است و قولی. اشکرله بلدتون طیبتون و ربون قبول. طیب بودن گاهی به لحاظ معنویت است، نظیر مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصل و ثابت فرها به سما، که این ناظر به اون طهارت و طیب معنوی است. اما این که فرمود بلدت طیبه یعنی فضای سالم، هوای سالم، محیط سالم، نه حیوانات گزنده و درنده درش هست، نه حشرات موذی هست، نه سرمای زیاد هست، نه گرمای زیاد هست، برای پرورش گیاهان و گلها و میوه‌ها آماده است. این طیب بودن ظاهری است. برخلاف اون که شجرت طیبه که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اون چیز دیگه است. بلدتون طیبتون، به پروردگار شما هم که غفور است اگر استغفار بکنید میبخشد، اگر عبادت کنید پاداش میدهد. پس نعمت را خدا داد که فرمود کرو من رزق ربکم. این آیت هم آیت الهی است که این رو از هر گزندی حفظ کرده. از شما خواسته که این نعمت را به جا مصرف کنید، بیهوده نروید، و اگر هم لغزش دارید از پروردگار غفورتون طلب مغفرت کنید. بلدتون طیبتون و رب اون غفور، اینا نعمه الهی است که خدای سبحانه به اینا داده. در برابر آل داوود که قلیل من عبادی الشکور، اونجا هم آل داوود و آل سلیمان سلام الله علیهما، اینا شاکر بودن، کفران نعمت نکردن و دودمانشو محفوظ مون. الان اینجا فرمود رب بلدتون طیبتون و رب غفور، ولی فاعرضوا، اینا اعراض کردن، اینا خیال کردن مال خودشون، یک نعمت بیجا مصرف کردن، دو ما به جای اینکه این نعمت ها را ادامه بدیم، فارسلنا علیهم سیل العرم، عرم یعنی دمان، برخی ها نظیر راغب و امثال راغب این احتمال رم دادن که اون موش نر رو میگن عرم، سدی که قبلا ساخته شده بود، همون ملکه ساخته شده بود، ساخت یا دیگری ساختن، این کوها آبشارهای بلندی داشت، یک دهنه این آبشارها رو او محکم بست، این دو شده یه سد پر آبیسه. ایش برخی از مفسران نقل کردن موشهایی مأمور شدن که این سد سوراخ بکنن، این سد بشکند، آب بریزد و اون شهر رو ببره. این خب اثبات این کار آسانی نیست. اما سیل عرم یعنی سیل دمان، عرامه یعنی اون دمان بودن، اون شرارت، اون از بین برنده به مانندون، یه همچیزی رو بگن عرامه. عرم یعنی همچه موجودی، این اضافه موصوف به صفته. حالا منشأ این سوراخ کردن سد باشد یا چیز دیگر دیگه است، اما اینکه فرمود ما سیل دادیم، نه یعنی سد را شکندیم و آب این شهر را گرفته. سیل میاد بالاخره در اثر باران فراوان از قله های کوه این خاک ها را به همراه دارد، این آب انبوه آمیخته با خاک توانی دارد که شهر را ببره. فرمود و ارسلنا علیهم سیل العرم، اونگاه کل این منطقه را به صورت ویرانی در آورد. ما دو تا باغ به اینها دادیم، یعنی چپ و راست این شهر باغ بود، بلدتون طیبتون و رب غفور، که هر میوه میخواستن داشت. اما الان به جای این دو باغ، دو تا باغ فرسوده ای که ویران است، چیزی از این باغ بر نمی آید مگر درخت های پرتیق. این که میگن فرونکار احون یا ادون من خرتل قتاد است، قتاد یه درخت پرتیق جنگلی است که میوه او فقط تیغه، تو جنگل های هم درختی است. خب اگر کسی این بالای شاخه این قتاد را بگیرد، این درخت توت و امثال توت بالای شاخه را میشه گرفت و همه برگ های او را به آسانی کند، این آسونه. خرط کردن یعنی بالای خوشه را گرفتن تا پایین ادامه دادن و برگرا را به وسیله همین دست کندن، این میشه خرط. این که میگن خرط قتاد، یعنی اگر خوشه پرتیق درخت قتاد را کسی بگیره از بالا بخواد تا پایین بیاره، همه این تیغه ها را بخواد بکنه، دیگه دستی نمیمونه. میگن این کار ادون من خرط القتاد است. خب بعضی از درخت ها کارشون بارشون همین تیغه، بعضی درخت ها میوه هایی دارن که هرگز نمیرسن، میوه های جنگلی اینطوره که اون حیوانات جنگلی باید مصرف کنن. بعضی هم گذشته از این که نمیرسن تلخ و کز و شورن، اینا رو فرمود برشون مونده که یا کز بود یا شور بود یا تلخ بود یا پرتیغ بود، چیزی برای اونها نمونده مگر همین. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین زواتی اکل. اکل یعنی خوراکی، نه اکل. این که در باره بهشت دارد اکل و هادائم یعنی مایه اکل، خوراکی درخت های بهشت دائمی است، نه خوردنش دائمی است. خوردن را فرمود لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، حالا یا جنت برزخی است یا جنت کبرا، ولی بر تقدیر اکل یعنی خوراکی درخت های بهشت دائمی است. نه چهار فصل است بلکه 12 ماه است، 360 روز است و مانند آن. هر وقت انسان میوه بخواهد از همین درخت میتواند بچیند. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردند درباره این شجره حضرت آدم، برخی ها گفتن خوشه است، بر گفتن شاخه است، برخی گفتن گندم و امثال گندم است، بعضی گفتن که انگور امثال انگور است. فبود همه این روایات درسته، برای اینکه درخت بهشت نظیر درخت دنیا نیست که اگه این درخت درخت انگور بود سیب نده، یا درخت سیب بود انگور نده. هر چه بهشتی به طلبت او میدهد، نه هر چه او دارد در اختیار بهشتی قرار میدهد. بالاخره جنت برزخی بود، بهشت عدن نبود. بهشت برزخی هم حکمش همینه، اگر کسی وارد بهشت برزخی بشه، در بهشت برزخی هم همینطور هر چه بخواهد میگیرد، نه اینکه نظیر درخت دنیا باشه، درخت زمین باشه که فقط زمان خاص میوه بدن یک، میوه مخصوص بدن دو. خب فرمود به اینکه همه اون روایات درسته، بر تقدیر نظیر عالم طبیعت نبود. البته زواتی اکلن، اکل یعنی مای اکل، خمتن و اثلن و شیء من صدر قلیل. این خود این شیء با قلت اینا نشان میده این میوه و این مایه که منشأ برکت است، این خیلی کم بود، ولی اما اون تیغ فراوان بود، میوه کز فراوان بود، میوه تل فراوان بود، میوه شورم فراوان بود. خب اینا رو ما چیکار کردیم؟ ذالک جزایناهم. گفتن بین جزا و مجازات فرق است. این فرق اگر به نحو عموم خص مطلق باشه قابل قبوله، اما به نحو تباین باشه اینطور نیست. برخی ها گفتن جزا مال پاداش خیر است و مجازات مال کیفر است و پاداش تلخ. این درست نیست، برای که در همین مورد هم فرمود به ذالک جزایناهم. و اما اگر گفته بشه که جزا اعم از نعمت و نقمت است، اعم از پاداش و کیفر است، مجازات مخصوص کیفر است، اون شاید قابل قبول باشه. ذالک جزایناهم بما کفرو. خود جزا در جریان کیفرم بکار رفت، فبود به جزا ان وفاقا. اون آیه جزا ان وفاقا که واقع شده درباره کیفر دیگه، درباره بهشتیا که نیست، چون درباره بهشتیا همیشه فرمود بیش از اون مقداری که انجام دادن ما به اونا پاداش میدیم. هرگز خداوند برابر عمل صالح پاداش نمیدهد. یا من جزا بالحسنه فلو خیر من هاست، یا اشرم صالح هاست، یا نظیر شجر خوشهی که انبت از سبع سنابل است که 700 برابر میشه به مانند آن. بالاخره جزاء وفاق فقط درباره کیفر است، اونم تهدید نسبت به نفی زائد است نه نفی اقل. یعنی ما بیشتر از کیفر اونها، بیشتر از کار اونها، اونها رو کیفر نمیدیم. حالا شاید بعضیرم ببخشیم و یعفو عن کثیر کمتر بدیم. ذالک جزایناهم بما کفرو، کفران نعمت کردن. و هل نجازی الا الکفور. ما فقط کیفری که بدیم به افرادی که کفر برزن بدیم، افرادی که مؤمن باشن هرگز ما نعمت رو از اینها نمیگیریم. هیچ ممکن نیست خدای سبحان ابتداعا نعمتی را از کسی بگیرد. ابتداعا نعمت میدهد، ولی ابتداعا هرگز نعمت را نمیگیرد. این دوتا آیه حصر کرده فهمو زارشه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما به انفسهم. فهمو ما نعمت را میدیم چه لایق چه ناغیر لایق، اما ممکن نیست از کسی نعمت را بگیریم مگر بعد از کفران او. هر کس بخواهد نعمتش محفوظ باشد باید درون خودش حفظ بکند، البته اصلاح بیرون اثری ندارد. همو زالشه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم. اگر از درون رعاز الله عوض شدن ما میگیریم. خب اگر بخواهن خدای سبحان به اینا فیض برساند باید از در درون این درونشون حفظ بکنن. هرگز خدا نعمتی را که داده نمیگیرد. حالا برسیم به آیه بعد. والحمدلله رب العالمین.